آنچنان نظاممندن و چنان همه چیز رو در کل این عالم جهت دهی میکنن که یه مسیری برای این عالم درست کرده که بیاد قدم به قدم جلو تا برسه مثلا به پیدایش کهکشان هایی مثل کهکشان ما، ستارگان، منظومه ها، منظومه مثل منظومه شمسی، و در اون شرایطی پدید بیاد که حیات پیدا بشه، از تک یاخته ها بگیر بیاد تا برسه به انسان مدرن امروزی. مدرن که اینجا میگم مدرن به معنای سیاسی نیست، به معنای زیست شناختیش دارم عرض میکنم، خب که در واقع موجود فراهوشمنده، به اصطلاح هوموساپین ساپینس،
پیچیدگی خاصی که در انسان هست و سبب
اون اوج هوشمندی، چون درجاتی از هوشمندی رو شما ممکنه در
موجودات دیگه ببینید،
زنده پیشین یا انسان‌های پیشین، انسان به معنی زیست شناختی شماها، مثل هومرتوس یا نمیدونم نئاندرتال‌ها، کرومانیون‌ها، تا میرسه به ما که دیگه ساپینس ساپینس هستیم، یعنی به تعبیر فراهوشمندیم، فوق هوشمندیم. بسیار خب، همه چیز از اول جوری هست که درست طراحی شده برای اینکه به اینجا بیانجامه. این وضعیتی است که مطالعات علمی جهان و کیهانشناسی جدید در واقع در اختیار ما میذاره. خب اینجا این بحث پیش میاد که این چجوری این شده؟ این تبیین میخواد، این تبیینش چیه؟ چرا جهان اینجوری شده؟ خب چرا جهان این گونه است؟ چرا جوری دیگر این؟ چرا آشفته نیست؟ چرا آنتروپی بالا نبود در وضعیت اولیه کیهان؟ چرا نوسانات چگالی شکل دیگری نداشت؟ چرا نسبت گرانش و الکترومغناطیس برعکس نبود؟ چرا نیروی الکترومغناطیس 10^-34 نسبت به نیروی گرانش نبود؟ چرا؟ اینا همه چراهایی است که خب جواب میخواد. جوابش چیه؟ اینجاست که مسئله تبیین پیش میاد. تبیین یعنی چرایی رو توضیح دادن. چرا این گونه است؟ چرا جان چنین نظمی داره؟ چرا چنین ثابتهای بنیادینی داره؟ چرا چنین شرایط اولیهی داشته؟ چرا چنین قوانینی داره؟ اینا کجا اومده؟ چی شد اینجوری شد؟ اینجا سه تا
دیدگاه
پاسخ، یعنی سه تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه، دیدگاه توحیدی است که میگه این در واقع یک خالق دانای حکیم توانایی بوده
که اینا رو این شکل کرده.
این نظری توحیدی است، تبیین توحیدی است. یه تبیین دیگه ای که بعضیا توضیح میدن، میگن آقا این ضرورت قوانین فیزیکیه. ضرورت قوانین فیزیکی است. و بعضی ها اومدن گفتن این تصادفیه، هیچ تبیین و توضیحی هم نمیخواد، شانس و تصادف. و برای اینکه این تصادف رو بتونن، از چون تا آدم اینا این چه جوری همچی چیزی تصادف، هر ذهنی استبعاد میکنه، میگن آه خیلی ناراحت نباشید ما براتون درستش میکنیم. چه جوری؟ میان بحث چند جهانی رو مطرح میکنن و میخوان از طریق چند جهانی، نظری چند جهانی بیان و این تصادفی بودن رو توضیح بدن.
درست.
این سه تا دیدگاه است که اینا هر کدوم نیازه به
توضیح داره. ما فرصت چند دقیقه جناب استاد نداریم، کمتر از 2 دقیقه به انتهای برنامه امروز باقی مونده. بحث خیلی خوب و دقیق و قابل توجه است. حالا با توجه به اینکه اون بحثایی رو که در برنامه قبل مطرح می‌کردیم، این بحث وقتی مطرح می‌کردی گاهی با برخی از آیات قرآنی آدم تطبیق میده، گویا از قبل خدا اصلا پیش‌بینی کرده ایده‌ای مثلا به این شکل می‌خوان جهان رو به شکل صدفه و اتفاق و شانس مطرح کنن. دو سوره ملک اصلا صراحتاً خدا مطرح میکنه که این آسمان و جهان مادی که میبینید، پرندهی که در آسمان پرواز میکنه، آیا بدون قواعد و قوانین، آیا با اراده شما بوده، به شکل صدفه این امور شکل داره میگیره. گویا از قبل هم برای برخی اونا مطرح بودی که یا حالا به شکل فرضیه مطرح بودی واقعا نظریه، که حتی خداوند می‌بینیم در قرآن گاهی به این سنخ از امور اشاره میکنه و پاسخهایی رو برای اثبات اون نگاه توحیدی که قطعا همون نگاه دقیق و درستی است اشاره میکنه. حالا تو کمتر از شاید یک دقیقه به پایان برنامه مونده، اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا انشالله این سه دیدگاه رو در برنامه‌های بعد.
من فکر کنم بگه نتونیم، چون باید هرچی بخوام میگیم باید یه بابی رو باز کنیم. بستنش دیگه.
پس اجازه بدید ما اصل بحث رو که مطرح کردیم، تبیین این چرایی‌هایی که در باب شکل‌گیری جهان در نظریه تنظیم ظریف کیهانی مطرح میشه رو بر اساس این سه دیدگاهی که اشاره کردید، دیدگاه توحیدی، دیدگاهی که قائل به ضرورت قوانین فیزیکی است و دیدگاهی که قائل به تصادف و سوتو و شانس در شکل‌گیری جهان مطرح میشه رو واگذار کنیم به مجال آینده. همونجور که جناب استاد شاکری اشاره کردن در ابتدای برنامه، نظریه تنظیم ظریف کیهانی همونجور که برخی از ملحدین ناظر به این دیدگاه سوم رو که ناظر به شانس و صدفه و تصادف باشه مطرح میکنه، از اون سو از سوی برخی از متفکرین در اثبات وجود باری تعالی و خداوند مطرح میشه و در واقع به گونه ای زمینه رو برای الهی دانان فراهم میکنه که از همین مباحث علمی در اثبات وجود خدا بخوان مباحثی رو مطرح کنن که انشالله توضیحات اون رو در مجال آینده جناب استاد شاکری مطرح خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با برنامه رواق معرفت همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
افسانه جهان، دل دیوانه دل دیوانه من است، در شمع عشق سوخته پروانه من است، پروانه من لبش دانه من است، خالص بسیار پشت لبش دانه من است. قوغای عاشقان رخ غماز دل بران را
پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر. هموطنان بزرگوار، آرزوی ما سلامتی و موفقیت شما در همه عرصه های زندگی سونه. خدمتتون رسیدیم با یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه که با محوریت اخلاق توحیدی و نکته های ارزشمند جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق تقدیمتون میشه. ازتون دعوت میکنم حدوداً 25 دقیقه کنارمون باشید به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان کارشناس و عزیزمون جناب استاد فقیهی عزیز با ما همراه شدن تا از نکته‌های ایشون بهره مند بشیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان و همکاران محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشالله مشرف فرمودید. لطفاً شما شنونده‌های محترم هم کنارمون باشید. اگه نکته‌ای درباره اخلاق توحیدی دارید یا سوالی در این زمینه به ذهنتون میرسه، حتماً بپرسید. این برنامه متعلق به شماست و برای پاسخگویی به همین سوالات داره تهیه میشه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست که لطفاً ابتدای پیامک یا تلفنتون نام برنامه مشق راه رو حتماً قید بکنید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم که نکته های آغازین شما رو بشنویم تا اینکه انشاءالله در فرصت مناسب خودش بریم به سراغ سوالات شنوندگان محترم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. صحبت در بحث اخلاق توحیدی بود.
بله.
این توحید یه واقعیت عینی خارجی تمام عالم هستیه. اگه کسی با این توحید آشنا بشد، معرفت خدا برش حاصل بشد، گویا با تمام عالم هستی انس گرفته. راه رسیدن به این اخلاق توحیدی و انس با خدا رو عرض کردیم، یکیش دعا کردنه. آدم دست نیاز به درگاه خداوندی بلند کند. خب این چه اثری دارد؟ آثار فراوانی دارد. یکیش اینه که انسان فقر خودشو، نیاز خودشو وقتی دستشو بلند میکنه درک میکنه و از اون طرف معرفتش به خدا افزایش پیدا میکنه. اینه که هم در قرآن، هم در روایات، هم در دعاها توصیه شده که وقتی از خداوند درخواست میکنید از فضل خدا تقاضا کنید. کسی طلبکاری نکنه. بعضی خودمون ممکنه مثلا یه زیارتی رفتم،
بله،
حالا طلبکارم، یه دو رکعت نماز خوندم،
منت سر خدا میذاری.
بله، خدایا من نمازمو که خوندم پس چرا نمیدی؟ حجم رو رفتم چرا حوائجم رو نمیدی؟ در قرآن خداوند خودش فرمود وسأل الله، اولا امره.
بله.
از خدا بخواید، سوال کنید. ببینید، سوال کنید یعنی آدم سوال دارد، یعنی آدم یک گمشده‌ای دارد، یه مطلوبی دارد که پیدا نکرده، حالا شده سائل. حالا سائلم لازم نیست که حتما سائل امور دنیوی باشد و رزق و روزی بخواد، خوردنی، پوشیدنی، نه، حتی تو حالات معنوی که مهمترین حالات، همون معرفت خداوند، آدم از خودش باید بخواد. رد اللهم عرفنی نفسک، اگه معرفت خودشم میخوام از خودش سوال بکنه.
بله.
و قرآن فرمود واسأل الله، اولا امر، حتما از خدا بخواید، اونم من فضلهی، از فضل خدا بخواید. طلبکاری یه وقت نکنید. تو این دعای ابو حمزه واقعا دعای عالیه، همه ادعیه، اما این دعا گویا خیلی با انس و الفت و رحمت و مهربانی و ارتباط خوبی با خدا باش برقرار میشد. امام علیه السلام اینطوری شروع میکنن، میگن خدایا اللهم انت القائل، گوینده توی. حالا میخوان اشاره بکنن به آیه قرآن، میگن گوینده که توی، اللهم انت القائل و قولک الحق، هرچی هم که خدایا تو بگی اون حقه، و وعدک صدق، وعده ای هم که دادی وعده خدا صادق. خدا خلف وعده نمی کنه. حالا بزرگان ما هم در تفاسیر هم در کلام اینو بحث میکنن که خلف وعده واقعا حرامه، بده، و خداوندم هیچ وقت خلف وعده نمی کنه. اما خلف وعید یعنی اون جایی که به یک کسی گفتن تنبیهت میکنم، مجازاتت میکنم، اون جا آدم خلافش عمل بکنه بد نیست، بلکه خوبم هست. ببینید خیلی فرق میکنه ده. یه وقت آدم با یک کسی وعده میده که آقا من کمک میکنم، رسیدگی میکنم،
اگه کمک نکنی واقعا بده،
اصلا شرعن اخلاقن عرفن حرام، خیلی بده آدم با یک کسی وعده بده و تخلف کنه.
اما عکسش،
اما عکسش اگه با یک کسی گفته آقا من تلافی میکنم، خیلی هم محکم گفته حتما، اما بعدن میبیند قبول نکنه بهتره.
شخص مقابلم میگه که چقدر بزرگواره.
اینجا تخلف از وعید، نه اینکه بد نیست، بلکه خیلی هم خوبه. مثلا حالا گاهی بعضی از پدر و مادر اشتباه میکنن، مثلا به بچه میگه میزنم، بعد یه قدر فکر میکنم نه نزنم بهتره. اینجا نمیگن تو چرا گفتی عمل نکردی، میگن گفتی عمل نکردی، خیلی هم خوب بود،
اصلا تربیتی خوبی هم داره.
بله، اینه که میفرماد خدایا شما وعده دادی، کاری به وعیداش نداریم، انشاءالله ما گرفتارش نشیم، خودت گفتی و قولک الحق، قول تو هم که خدایا حقه، و وعدک صدق، وعدم دادی و وعده خدا صدق، حتما خداوند وعده هاشو عمل میکنه. خب مگه خدا چی گفته؟ خیلی این جمله را مفسرین دارن، منم بیشتر تو آثار مرحوم آیت الله مصباح دیدم، فرمان خداوند یه جاهایی خودش بدهکار میکنه. خداوند به هیچ کس بدهکار نی، هیچ کس به خداوند حقی ندارد که از خدا طلب، اما چرا یه جاهایی خداوند از سر لطف و مهربانش خودش بدهکار میکنه؟ چطوری؟ وعده میداد، وقتی وعده داد مثلا رحمتشو خودش وعده کرده. اینه که ما هم طلب میکنیم واسأل الله من فضله، یا اول دعای کمیل داریم اللهم انی اسألک برحمتک. حالا اینجا خداوند چی گفته که بدهکار شده؟ خداوند گفته واسأل الله من فضله، گفته از خدا بخواید، منطقه از فضل خدا بخواید. بعد امام علیه السلام می فرمان که دنبالش هم دارد ان الله کان بکم رحیما، خداوندم نسبت به بندگانش مهربان رحیمه، یا ارحم من کل رحیم. بعد امام حالا خودشون شروع میکنن آیه قرآن کلام خدا را میارن، بعد خود حضرت می فرمان خدایا ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه، خدایا از صفات تو این نیست که خودت امر بکنی. حالا یه وقت من بدون امر ابتداعا خودم سوال کردم، اونجام خدا می داد، اما اینجایی که خودش خداوند بلنگو دست گرفته با صدای بلند قرآنش توسط جبرئیل آورده برای پیامبر، به پیامبر دستور داده برای مردم تلاوت کنید، چی گفته؟ گفته که واسأل الله من فضله، فرمان خدایا ولیس من صفاتک، صفات تو اینطور نیست که ان تأمر بالسؤال، امر بکنی بگید بیاید آقا من دارم هدیه میدم بیاید بگیرید، حالا که من میرم جلو بگن که نه آقا نمیدیم، بگن اه به قول مردم گاهی میگن ما که بی دعوت نیومدیم. ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر و تمنع العطیه، گفتی سوال کنید، ما هم حالا اومدیم سوال کردیم، حالا عطا و بخشش ندی، این اصلا از صفات خداوند نیست، در حالی که و انت المنان و بالعطیات علی اهل مملکتک، در حالی که خدایا تو منانی، یعنی دائم به بندگانت نعمت میدی، یا دائم الفضل علی البریه، دائم خداوند فضلش. اما خب اونجا دا اینجا که خودت سوال کردی، این توجه به این دعا با این کیفیت اون سه آدم رو با خداوند بهتر میکنه، معرفت خداوند رو در آدم افزایش میده و این مستقیما در اخلاق و رفتار انسان اثر گذاره.
خیلی متشکرم. و جناب استاد این ادبیات رو ما در قرآن کریم هم میبینیم، اونجایی که میخونیم هازا من فضل ربی، نگاه انبیای الهی، نگاه اولیای الهی هم همین، هر چیزی که هست از فضل خداست نه از چیز دیگه.
بله ظاهرن این کلام حضرت سلیمان
نبی سلام الله علیه، بله،
که اون همه امکاناتی که خداوند در اختیارش گذاشت، آخر سر نگفت من مستحق بودم یا من تلاش کردم،
نه خدا به من داد، از سر فضلش به من داد.
بله هازا من فضل رب، این فضل خداست نه طلبکاری من.
خیلی خوب، متشکرم، انشاءالله که هممون نگاهمون به نعمتهایی که خدا در اختیارمون قرار داده همین باشه. خیلی متشکرم از جناب استاد فقیهی عزیز و شما بزرگواران شنونده، لطفا همچنان با ما همراهی بفرمایید. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و پاسخگوی بخشی از سوالات شما خواهیم بود.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك
عثرة امه.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی عزیز، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به بخشی از سوالات شما که در حوزه اخلاق توحیدی مطرح شده. راه‌های ارتباطیتون با این برنامه یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. تلفن‌های 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 که با بردن نام برنامه مشق راه سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. جناب استاد فقیهی، شنونده بزرگواری نوشته که خیلی وقته که درگیر گناه شدم، دیگه خبری از حال و هوای معنوی قبل نیست، دیگه گناه برام عادت شده، توبه هم دیگه دروغین و مصنوعی شده و هرچه توبه می کنم بدتر زمین می خورم. پرسیدن که چی کار کنم؟ بفهم.
بله ظاهر این سوال این است که در این شنونده محترم یه حالت ناامیدی ایجاد شده.
بله.
خب این حالت ناامیدی تلاش شیطان، یعنی شاید بشد بگیم که مهمترین عامل برای شکست ناامیدی. اینه که در مقابل خداوند گناهکارا را مثل منو صدا میزنه. فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. به کسانی که ظلم به خودشون کردن، گناه ظلم به خوده. خب حالا خداوند به گناهکارا اول نمیگه توبه کنه. فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا. اول می‌فرماد مواظب باشین ناامید نشید. لا تقنطوا من رحمت الله. هیچ وقت در هیچ شرایطی با هر مقداری که آدم اشتباه داشته باشد ناامید نمی‌باید بشه. در مقابل شیاطین سعیشون بر اینه که آدم رو ناامید کنن. آدم توی رشته تحصیلی مثلا موفق نشده، فوری به آدم تلقیم میکنند که نه درد خوندن کار شما نی دیگه نمیتونی. اینایی که ترک تحصیل میکنن عمدتا ناامیدیه. توی حرفه شغلی داریم گاهی شغل عوض میکنن موفق نمیشن، ناامید میشه میگه نه کار من نیست، از دست من بر نمیاد. این اولین قدمه که آدم اگر که خدای نخواسته مبتلا به یه گناهی عادت بدی شده ناامید نشه که دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم توبه کنم، دیگه نمیتونم برگردم. چرا؟ امید اونم نه امیده به خودم ها. حالا این یه بحث مفصلیه، تو روانشناسی هم بحث میکنن که آدم خودشو باید بشناسد، توانمندی های خودشو باید مطلع بشد، این درسته، اما مگه من چقدر توانمندی دارم؟ گاهی بار گناه من اونقدر زیاد شده تو دعاها